ساعت 14 دو بعد از ظهر به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی ایران برای پایبندی ایران به برجام 7 شرط تعیین کرد. آنگلا مرکل میگوید آلمان و چین به برجام پایبند خواهند بود. و رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه در سنت پترزبورگ دیدار میکنند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمروزی امروز پنجشنبه سوم خرداد 1397 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید آمریکا در برابر ایران و خروج از برجام برای باقی ماندن ایران در این توافق 7 شرط در برابر اروپایی‌ها گذاشت. وی تهدید کرد در صورت اجرا نشدن این شرط‌ها ایران فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را از سر خواهد گرفت. آیت الله خامنه ای شامگاه چهارشنبه با اشاره به انصراف شرکت‌های اروپایی از حضور در ایران گفت نمی‌توان اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی درست کرد. صدور قطعنامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مطرح نشدن برنامه موشکی و اقدام‌های منطقه‌ای ایران در مذاکره‌ها، تضمین تجارت با ایران از سوی بانک‌های اروپایی، تضمین فروش کامل نفت ایران، جبران بدعهدی گذشته و مقابله با تحریم‌های آمریکا 6 شرط رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ماندن ایران در برجام است. وی درباره شرط هفتم خود نیز گفت اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات مطرح شده تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های هسته‌ای محفوظ است. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی اعلام کردند در برجام باقی خواهند ماند و از ایران خواستند که به تعهدهای خود پایبند باشد. در ادامه همین مجله نیمروزی با دو کارشناس درباره این شروط صحبت خواهیم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت این کشور و چین به رغم خروج آمریکا از برجام به توافق اتمی با ایران پایبند خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل این موضوع را در نشست رسانه‌ای مشترک با همتای چینی خود در پکن ابراز داشت. او برای سفری 2 روزه به چین سفر کرده است. در ادامه همین مجله نیمروزی درباره سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به چین هم با شما صحبت خواهیم کرد. اما در خبری دیگر با خبر باشید که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز پنجشنبه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود بر سر توافق هسته‌ای ایران و درگیری‌ها در سوریه و اوکراین به سن پترزبورگ می‌رود. به گزارش کاخ الیزه، رهبران فرانسه و روسیه به طور مفصل بر سر موضوع‌های یاد شده رو در رو گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نخستین سفر مکرون به روسیه در مقام رئیس جمهوری است. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا و مسکو در حال رایزنی برای حفظ آن هستند. محمد خانبلوکی رئیس اتحادیه حمل و نقل بار در ایران روز پنجشنبه از افزایش 20% کرایه حمل بار و همچنین حل مشکل بیمه کامیونداران خبر داد. در روزهای اخیر کامیونداران در ده‌ها شهر ایران در اعتراض به پایین بودن کرایه حمل بار، گرانی لوازم یدکی، پرداخت نشدن کرایه حمل بار و افزایش حق بیمه دست به اعتصاب زده بودند. رئیس اتحادیه حمل و نقل بار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه کرایه حمل کامیونداران از سال 94 تا کنون افزایش نیافته بود، افزود رانندگان خواستار افزایش 40% نرخ کرایه ها هستند که امکان چنین افزایش نرخی وجود ندارد. وی همچنین گفت که دولت قولی برای تأمین اقلام مصرفی کامیونداران مانند لاستیک و روغن نداده است. پیش از این به گزارش خبرگزاری فارس، فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز چهارشنبه گفته بود که با پرداخت بدهی رانندگان تانکرهای جاده پیما عرضه سوخت در ایران به صورت عادی بازگشت است. اما همونطور که در خبرها شنیدید، تلاش‌های دیپلماتیک حول آینده برجام بدون آمریکا در حال جریان هست در سراسر جهان. سمیرا قرایی همکارم که این موضوع رو امروز دنبال میکنه اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. سلام و درود بر تو سمیرا، خیلی خوش اومدی به این مجله نیمروزی. از این تلاش‌های دیپلماتیک که همراه با سفرهای گوناگون مقام‌های سیاسی است برامون بگو.
سلام می‌کنم من هم به تو آرش و به همه مخاطبان رادیو فردا. در خبرها اشاره کردی که خانم مرکل صدر اعظم آلمان راهی پکن شده، با نخست وزیر کشور چین به اسم لی کچیانگ دیدار کرده و در این دیدار هر دو طرف از توافق هسته‌ای ایران دفاع کردند. آقای لی در صحبت‌های خودش گفته است که تمام کردن برجام و در واقع کشتن این توافقنامه بر فرایند حل مشکلات جهانی از طریق گفتگو و دیپلماسی تأثیر میگذاره، تأثیر منفی میگذاره. آقای لی مستقیما به ماجرای کره شمالی به عنوان یکی دیگر از کشورهایی که مدعی تسلیحات هسته‌ای هست اشاره نکرده، اما بسیاری از گمانه‌زنی‌ها بر این هستش که آقای لی به تلویحاً داره به مسئله کره شمالی هم اشاره میکنه و اینکه خروج در واقع کشتن و تمام کردن برجام میتونه تأثیر منفی بگذاره بر تلاشایی که الان در رابطه با کره شمالی در جریانه. در مجموع یک اتفاق نظر وجود داره بین آلمان و چین بر اساس اون چیزی که اخباری که از صبح امروز منتشر شده در رابطه با دیدار خانم مرکل و آقای لی، هم در رابطه با توافق هسته ایران و هم در رابطه با تجارت آزاد که حالا اون به بحث ما الان مربوط نیست. خانم مرکل هم بحث‌های اقتصادی مطرح کرده با چین، یک وجهی از این بحث‌ها به تحریم‌های هسته‌ای ایران مربوط هست و خانم مرکل گفته که اگر یک روزی کمپانی‌های اروپایی از ایران بیان بیرون یا اینکه فعالیت‌های خودشون رو محدود بکنند از ترس تحریم‌های آمریکا، این فرصت برای کمپانی‌های دیگر کشورها پیش میاد که بتونن برن وارد بازار ایران بشن و نقش بزرگی در این بازار ایفا کنند. اشاره خانم مرکل مشخصه که به شرکت‌های چینی هست، اما به هر حال در حال حاضر کمپانی‌های اروپایی تعدادشون در ایران همچنان قرارداد دارن و می‌دونیم که اتحادیه اروپا در تلاش کمیسیون اروپا در یک برنامه چهار بخشی که بتونه توافق رو در واقع بتونه از شرکت‌های اروپایی حمایت کنه در برابر تحریم‌های آمریکا.
خب هم آلمان هم چین از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان هستند، احتمالاً مباحث مربوط به تعرفه‌ها و مشکلات
شده.
که
بله.
اون هم میتونه خبرساز بشه، البته برای دیگر مخاطبان کشورهای دیگر میتونه خیلی اتفاق مهمی باشه. اما سمیر، سفر دیگری رو هم خبرش رو و دیدار دیگری رو هم خبرش رو داشتیم، سفر امانوئل مکرون به روسیه، این هم گویا با موضوع ایران هست.
یکی از موضوعات. بله، قراره راجع به مسائل مختلفی از جمله سوریه صحبت بشه. برجام هم یکی از محورهای اصلی گفتگو بین آقای مکرون و پوتین خواهد بود. در خبرها گفتی اولین سفر آقای مکرون هست به کشور روسیه، قرار هست که در سن پترزبورگ امروز با آقای پوتین دیدار بکنه و در مورد مسئله برجام از جمله صحبت بکنه. میدونیم فرانسه با روسیه هم داستان نیست، در موارد مختلفی مثل ماجرای اوکراین، مثل ماجرای سوریه با این کشور اختلاف نظر داره، یا اینکه مسئله که چندی پیش به وجود اومد در رابطه با اون جاسوس روسی که کشته شد در بریتانیا، مسموم شد تصدی میکنم و از بیمارستان هم مرخص شد، حالش هم خوب هست، بین به خاطر اینها اختلاف نظر بود، اما حالا برجام اومده این کشورها رو به هم نزدیک میکنه. یکی از مشاوران آقای مکرون گفته که قرار نیست که حالا فرانسه بره پیوند و اخوت ببنده با روسیه. فرانسه متحد سنتی آمریکاست، هرگز آمریکا رو ول نمیکنه به سمت روسیه بره، اما حالا به خاطر مسئله ایران مکرون در تلاش تا از روسیه بخواد تا از نفوذش استفاده کنه و تضمین بده که ایران پایبند میمونه، حتی اگر که حتی با وجود که آمریکا خارج شده، قرار نیست که ایران دوباره غنی سازی رو در سطح بالا آغاز بکنه. نکته این هستش که توافق هسته‌ای ایران در حال حاضر یک عاملی شده که روسیه، آلمان و فرانسه با هم سر یک مسئله اتفاق نظر پیدا کنن.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. قرار بود از یک سفر دیگه و از یک تلاش دیگه هم برامون بگه که فرصت کمه، اما میتونیم در ساعات آینده منتظر باشیم تا گزارش مفصل سمیرا رو بشنویم از تلاش‌های دیپلماتیک حول برجام.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همونطور که در ابتدای این مجله اعلام کردم، گفتگوی خواهیم داشت با دو کارشناس پیرامون سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در شامگاه گذشته، که از پایبندی ایران به برجام و تعیین شرط برای اتحادیه اروپا برای این مهم صحبت کرد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا همراه ماست، همراه با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از آلمان. به دو بزرگوار سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر دو. با آقای تقی‌زاده شروع بکنیم. آقای تقی‌زاده، تا فکر میکنید که این هفت شرطی که حالا دسته‌بندی که در رسانه‌ها شده با این هفت شرط داریم، چقدر این هفت شرطی که آیت الله خامنه‌ای اعلام کردند شروط معقول و منطقی هست و امکان اجرایی شدن اون برای اتحادیه اروپا وجود داره؟
در ظاهر کلام به نظر میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد از فشارهایی که آمریکا به اون وارد میکنه نشون بده که عقب نشینی کرده، میخواد بگه که ما هنوز موازه خودمون رو نگه میداریم. هفت شرطی که شرط آخرش این است که اگر این شش شرط تأمین نشد ما چه کار خواهیم کرد، در حقیقت شرط هایی هستند که طابق و نعل به نعل در پاسخ خواسته های آمریکا مطرح میشن، خواسته هایی که وزیر خارجه اون کشور روز دوشنبه در واشنگتن مطرح کرد و اینها رو به عنوان پیش شرط های مذاکره مجدد با ایران قرار داد. ولی باید از آقای خامنه‌ای پرسید این پیش شرط هایی که ایشون اعلام کرده بعضیاش اصلا فاقد درک عقلی یا امکان اجرای علمی است، مفهوم درستی هم نداره و بعضی از اونها کاملا مبهمه، ولی هیچ کدوم از اینها برآوردنی نیست. مثلا ایشون از اروپایی ها میخواد که قطعنامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسونن، ولی صدور قطعنامه به اختیار اتحادیه اروپا نیست، به اختیار وزیر خارجه آلمان نیست. یا میگن مطرح نشدن برنامه های موشکی و منطقه ایران توی مذاکرات، بنابراین تلویحا میگن که ما آماده مذاکره هستیم، مذاکره مجدد، ولی که موشک ها رو در مذاکرات قرار ندید، یا برای ما صندوق ضمانت تجارت درست بکنید، یا تضمین بکنید فروش کامل نفت ایران. مثلا قابل فهم نیست برام که مفهوم فروش کامل نفت ایران چی میتونه باشه. شرکت اینی همین حالا از ایران اعلام کرده که خارج میشه. شرکت بریتیش پترولیوم که حوزه گاز مشترک نفتی با ایران رو داره، به علت تحریم‌های نفتی تولید نفت رو از این حوزه گازی در دریای شمال متوقف کرده. یا ایشون اعلام میکنه که جبران بدعهدی‌های گذشته که به اشاره غیر مستقیم ایشون به توافق اتمی در سال 2003 که در صدابات صورت گرفت و اروپایی‌ها نتونستن، نه اینکه نخواهن، نتونستن تعهداتی رو که در مقابل جمهوری اسلامی کرده بودن من جمله دادن تکنولوژی اتمی و غیره تامین بکنن، یا بردن ایران به سازمان تجارت جهانی. اینها شرط هایی است که عملا قابل تامین نیست، ولی در این حال آقای خامنه‌ای میگه که در جای دیگری از همین صحبت هایی کردن که اقتصاد کشور رو نمیشه از راه برجام اروپایی درست کرد، یعنی ما نیازمند حضور آمریکا هستیم. به نوعی ایشون نمیگه و به نوعی در رو برای مذاکرات آینده با آمریکا باز میگذاره. در حقیقت باید بگم که جمهوری اسلامی متاسفانه از دید حاکمیت جمهوری اسلامی فاقد هر نوع سیاسته برای دور زدن تحریم ها، برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، برای فرار از جنگ و برای برگرداندن ثبات به داخل کشور. و این وضعیتی نیست که تنها با گفتن شرط هفتم، یعنی اینکه اگر این شرط ها رو تامین نکردید ما از توافق اتمی خارج میشیم، یا حقمون رو برای ادامه فعالیت از سر گرفتن فعالیت های اتمی محفوظ میذاریم. خب باید پرسید که اگر این فعالیت ها رو از سر گرفتید چه خواهد شد؟ آیا مشکلات داخل ایران حل خواهد شد؟
بسیار خب، سراغی بگیریم از مهران براتی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از آلمان. آقای براتی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. شما ارزیابیتون از این شروط هفتگانه آیت الله خامنه ای برای اروپایی ها برای ادامه برجام بدون آمریکا چگونه است؟
خب اینا ببخشید به نظر من شرطی نیستن، اعلان وضع موجود هستن. ایشون یک مسئله بسیار مهم رو اعلام میکنه که اصلا خواسته هم اروپایی و آمریکاییشون دقیقاً مرز خارجی ایران رو سوریه اعلام میکنه و میگه ما حاضر نیستیم از به سلام مکانهایی که دفاع دوردست ما هستن بیرون بیان. سر مسئله موشک هم گفتن که حاضر به مذاکره نیستن. یعنی دو مسئله از چهار مسئلهی که امریکایی ها مطرح کردن کنار گذاشتن، ولی دو شرط دیگر که مربوط میشه به کنترل آژانس بر همه مراکز مورد شک و تردید و یا ادامه ندادن غنی‌سازی فراتر بعد از پایان مهلت 10 ساله راجع به این صحبتی نمی کنن. ولی محتوای صحبت چون در جمع این است که زیاد امیدی ندارن که برجام به نتیجه برسه. خب این که میگن که از اروپایی ها تضمین فروش نفت میخوان، تضمین فروش نفت برای اینا فقط اروپایی ها دارن روی این فکر میکنن. اروپایی بانکی داره به نام بانک سرمایه گذاری اروپا که در 160 کشور جهان اروپایی، آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا سرمایه گذاری های بعضا کلان هم میکنن در زمین های صنعتی، در زمین های حمل و نفت و مسائلی که بر صورت برای توسعه هر کشوری لازمه سرمایه گذاری کردن. احتمالا میتونن از طریق این بانک به اصطلاح اروپایی، بانک سرمایه گذاری اروپایی، جای بعضی از سرمایه گذاران کوچک و متوسط رو از این طریق بگیرن، به سرمایه گذاران پولی بدن که سرمایه اونها از بین نره چنانچه مشکلاتی پیش آمد. ولی در مورد فروش نفت یک امکان فقط هست، چون فروش به معاملات تجاری برای ایران با دلار قدغن شده، یک امکان هست که باید یه بانک جدیدی درست بکنن، یه بانک جدیدی که تمام معاملاتی که مورد نظر جمهوری اسلامی است از طریق این بانک انجام بگیره، از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپایی نمیشه. این بانک جدید رو هم به احتمالاً میخوان با شراکت چینی ها درست بکنن. خب یه تجربه کلی هست در گذشته که در زمان آقای احمدی نژاد و پیش از اون هم چینی ها که نفت ایران رو می گرفتن پولی به ایران نمی دادن، چون با بساط پول چینی که نمیتونن ایرانی ها این وارور خریدی بکنن. بعد در با هندی ها هم همین کار رو کردن، اون هم نفت ایران دریافت کردن، پولی پرداخت نکردن، بعضا با روس ها هم معامله پایا پای کردن. یعنی فروش نفت به چین، هند و روسیه از این طریق ارزی به جیب به صندوق دولت روحانی نمیاره، بنابراین باید به کشورهای دیگر انجام بگیر. کشورهای دیگر در مرحله اول اروپایی هستن، مشتری اصلی نفتی ایران اروپا نیستش، به خصوص آلمان نیست، کشورهای دیگر چین و هند و غیره بودن. بنابراین راه دستیابی به ارز از این طریق هم چندان راحت نخواهد بود برای جمهوری اسلامی. ولی خب یک مسئله است که آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون مرتب به اقتصاد مقاومتی اشاره میکنن و الان به این دوباره اشاره میکنن که ما باید سرمایه ها رو خصوصی کنیم. اون مسئله اصل 24 قانون اساسی و اون به سر برنامه توسعه 20 ساله و غیرهی که مطرح شده میگن که الان باید سرمایه ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره. خب اگر این طور بود که مسئله از این طریق حل میشد راحت بود، ولی سرمایه گذار خصوصی باید ماشین و ماشینالات و لوازم تولیدش رو از اروپا و غیر اروپا وارد بکنه. با شرایط تحریم آمریکا اصلا هم چیزی ممکن نخواهد بود، مگر اینکه دوباره بخوان به اصطلاح چرخ و جدید اختراع بکنن، همون کاری که در مورد موشک ها میکنن یا همون کاری که به قول خودشون در مورد تانک سازی و اینها میکنن که بسیار تولیدات به اصطلاح مسخره ای هستن. و به همین دلیل هم آقای خامنه‌ای هم زیاد امیدی به این نداره که این کار به نتیجه برسه. در نهایت فکر بیرون آمدن از برجام به نظر من به تدریج شدت خواهد گرفت.
آقای تقی‌زاده، یکی از اتفاقاتی که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام در جریان هست به خصوص در رسانه‌ها این هست که ناظرانی که این موضوع براشون اهمیت داره و دنبالش میکنن به دنبال نشانه‌هایی هستن برای اینکه حدس بزنن که آینده برجام با اروپا به کجا خواهد رسید، اروپایی‌ها تا کجا پیش خواهند رفت، تا کجا ایستادگی خواهند کرد و آمریکایی‌ها چقدر جدی هستن برای اینکه فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها رو علیه ایران داشته باشن. برای همین مثلا پس از سخنرانی آقای پومپئو حدس‌هایی میزنند و حالا رسیدیم به صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای کرده. به باور شما چقدر سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در شامگاه گذشته میتونه نشانه‌هایی داشته باشه برای همین ارزیابی؟ یعنی چقدر امیدوار میکنه به اینکه ایران و اروپا میتوانند ادامه بدن و یا چقدر ناامید میکنه به اینکه اساساً دیگه برجامی وجود نداره؟
تصور من این است که منطقی ترین حرفی که آقای خامنه‌ای در سخنان اخیرش مطرح کرده این است که تلویحاً بگه برجام اروپایی قابل نگهداری نیست و این رو در قالب این حرف میزنه که نمیشه اقتصاد کشور رو از راه برجام اروپایی درست کرد. در حقیقت ایشون اعتراف میکنه که برجام رو نمیشه نگه داشت. حالا باید ببینیم موضع اروپا در ارتباط با برجام چی است. طبیعتا روی کاغذ اونها اعلام میکنن که ما از برجام حمایت میکنیم. وقتی وزیر خارجه آلمان به دیدار آقای پومپیو میره در واشنگتن تاکید میکنه، دو بار تاکید میکنه که برجام رو ما میخوایم نگه داریم، ولی این رو جمهوری اسلامی هم میفهمه که نگه داشتن برجام فقط با حمایت زبانی و اعلام حمایت سیاسی اروپا امکان پذیر نیست. این رو آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی خیلی صریح گفته که ما نیازمند ضمانت‌های عملی هستیم، ولی اینجاست که مسئله به یک مشکل اساسی حل میخوره، بر میخوره و راه حلش پیدا نمیشه. درسته که اروپا حتی اگر واقعا خواستار حفظ توافق اتمی باشه که من باورم این است که اونها میخوان این توافق رو نگه دارن، ولی آیا باید دید که اروپایی ها آماده رفتن به استقبال جنگ اقتصادی با آمریکا هم هستن؟ برای اینکه تنها راه مقابله با آمریکا قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی مالی با آمریکاست. آمریکایی که 1,200,000,000,000 سالانه مبادلات تجاری با اروپا داره در مقایسه با حد اکثر 25 میلیارد دلار که حجم مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا هست. این جنگ هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به نظر من برجام در وضعیت کنونی قابل حفظ کردن نیست. برجام تمام شده. اروپایی ها به این قضیه واقف هستند و اگر میبینیم یک فعالیت تند دیپلماتیک شکل گرفته، مثلا رئیس جمهور فرانسه به روسیه میره، وزیر خارجه آلمان به آمریکا میره، دیدار بین آلمانی ها و چینی ها صورت میگیره برای کنترل کردن وضعیت بعد از اعلام برجامه، و اینکه جمهوری اسلامی دست به کاری نزنه که وضعیت منطقه متشنج‌تر از امروز بشه. البته آقای خامنه‌ای در این مورد کاملا محتاطانه رفتار کرد در حرفای اخیرش، و حرفای اخیرش عملا از نظر روانی حداقل یک گام بزرگ به عقب بود در مقایسه با آخرین سخنرانی که در ارتباط با حرفای آقای ترامپ انجام داده بود.
سپاسگزارم از شما. آقای براتی، همین پرسش رو از شما دارم که با توجه به نشانه شناسی ها از سخنرانی آیت الله خامنه ای، چقدر شما فکر میکنید که گره گشایی شده نسبت به آینده برجام، یا چقدر این گره سفت‌تر شد؟
خب گره سفت‌تر نشده، ایشون درها رو در حقیقت باز گذاشتن. اما در رابطه با سوال شما در رابطه اروپا، من باید بگم که مشکل اروپایی ها با آقای ترامپ و آمریکا الان فقط مسئله برجام نیست. ایشون نوعی آمریکایی ها ببخشید اروپایی ها الان این مشکل رو دارن که هم پیمانشون در پیمان اتلانتیک شمالی بدون صلاح دید با اروپایی ها یک گام امنیتی خیلی بزرگ برداشته، از یک پیمانی بیرون آمده که در جنبه های امنیتی هم برای اروپا داره، و چون فکر میکنن ممکن این مسئله در آینده هم تکرار بشه، میخوان مقاومتی از خودشون در این مورد نشون میدن، در این مورد مشخص، ولی در این که در نهایت اروپایی ها به صلاح آقای تغیزاده گفتن اگر قرار به تصمیم گیری باشه در نهایت تصمیم رو به نفع اقتصاد خودشون خواهند گرفت، حال این یک مسئله است که باید تجربه نشون بده که آیا امکان مقاومت چقدر دارن. 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه این مسئله بازه، ولی فکر نمی کنم مقاومت دراز مدت باشه.
سپاسگزارم از مهران براتی، کارشناس مسائل ایران از آلمان، و رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی ایران از گلاسکو از بریتانیا، با ما همراه بودن در این مجله نیمروزی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا رو فقط در تلگرام نیست که میتونید دنبال بکنید، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه شماست، همینطور که محمد زرقامی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ما. سلام و درود،
همه جا حضور در رادیو فردا.
چه خبر از شبکه‌های اجتماعی محمد؟
خب همونطوری که خودت هم دنبال می‌کنی و در این عرصه حضور داری، می‌دونی که این روزها یک هشتگی خیلی داره خودش رو نشون میده، با توجه به تحولات بین المللی و تحولات داخلی ایران به اسم تغییر رژیم ایران، یعنی این هشتگ داره همچنان فعاله. اما اجازه بده که من در ارتباط با همین، هرچند که مصطفی تاج‌زاده این هشتگ رو نگذاشته، اما یک مطلبی رو توییت کرده آقای تاج‌زاده که فکر میکنم جالب باشه.
فعال سیاسی اصلاح طلب.
بله، میگه که تیتر پیامک خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزیر خارجه آمریکا، روحانی و ظریف مسئول درد و رنج اقتصادی ملت ایران هستند. بعد آقای تاج‌زاده در ادامه مینویسه: مشغول و زمید، اگر فکر کنید حتی یک ذره از مشکلات اقتصادی مردم به مخارج سنگین و غیر ضروره، به گفته آقای تاج‌زاده حاکمیت در سوریه و کلن خارج از ایران برمیگرده. و البته آرش، اگر در نظر بگیریم همه چیز رو، یک توییت دیگه هم هست از فیروز نادری که ایشون همین تغییر رژیم ایران رو به عنوان هشتگ استفاده کرده.
آقای نادری دانشمند،
بله، دانشمند سرشناس ایرانی که مدیر از مدیران پیشین ناسا بودش، که ایشون نوشته، البته توییتشون به انگلیسیه، ولی نوشته: شما به راحتی میتونین یک شاخه رو به دو نیم کنید، اما با هزاران شاخسار که سر به هم آوردن نمیتونین به آسانی چنین کنید. در ادامه این هشتگ تغییر رژیم ایران وقتی جلوتر میره، میرسه به مسئله اعتصاب کامیونداران که این روزها جریان داره و اون هم که خود در جریان هستی، و البته مسئله این که الان این اعتصاب منجر شده به بحران بنزین در برخی از شهرها. البته اینها گزارش هاییه که کاربران اینترنتی فرستادن، رادیو فردا مستقلا نمیتونه تایید کنه.
در شبکه ها محمد این خبر داغه؟
ببین، این خبر در بیشتر شبکه ها، از توییتر بگیری، حتی در تلگرام و همچنین در شبکه فیسبوک هم میتونی ببینی، فیلم هایی رو گذاشتن از شیراز، از شهرهایی که میگن بحران بنزین به واسطه این اتفاق در اونجا اتفاق افتاده. البته باز هم تاکید میکنم که رادیو فردا مستقلا تایید نمیکنه.
خب میتونیم همینجا هم از کاربران رادیو فردا که در شبکه‌های مختلف اجتماعی هستن، اگر راجع به همین خبر اعتصاب کامیوندارها یا سایر موضوعاتی که الان
حتما برای ما میتونن وایس مسیج یا همون پیام صوتی بگذارن بر روی ات فرداگرام، ما اونجا
و تصاویری اگر دارن برای ما بفرستن، یا خبرهایی رو که از موضوعات مختلف از جمله موضوع اعتصاب کامیوندارها که بعد از تو محمد زرقامی با بهروز کارونی همراه خواهیم شد که مسائل کارگری و از جمله این مسئله رو دنبال میکنه. سپاسگزارم از تو. بهروز کارونی با ماست در این مجله نیمروزی و از با همین خبر اعتصاب کامیوندارها با او صحبت میکنیم. سلام و درود بر تو بهروز، خیلی خوش اومدی.
سلام علیکم و همتون شنوندگان گرامی.
خب در کدوم شهرها این اعتصاب ها بیشتر دامنگیر بوده و خبرها از کجاست؟
خب بر اساس اون چیزی که در شبکه های اجتماعی اغلب همراه با عکس و فیلم هستش، گفته میشه که مثلا در یزد، در تبریز، خرم‌آباد، مشهد، حالا کرمان و اصفهان و برخی دیگه شهرها رو هم گفتن. البته خب بازم همونطور که محمد گفت، ما نمیتونیم مستقلا تایید بکنیم این خبرها رو، ولی خب در دو روز گذشته این اعتصاب و اعتراض رانندگان و کامیونداران در بسیاری از شهرها بوده. حتی خبرگزاری اینا از چندین استان نام برده به صورت کلی که نشون میده در همون شهرها وجود داشته. و خب این هم بعد از روز دوم مقام های دولتی گفتن که تلاش میکنیم به یک کامیوندارا پرداخت بشه، چون برخی گزارش ها که از این بود که حتی تا یک سال کرایه حمله بار رو به رانندگان نداده بودن، که یکی از اونها در یک مصاحبه با یک خبرگزاری گفته بود خب ما بنزین و وسایل یدکی رو که نمیتونیم نسیه‌ای بخریم و خب این مشکل بر ما با وجود میاره. حق بیمه رو که دولت بعد پرداخت میکرد پرداخت نکرده بود، حالا گفتن بلافاصله مشکل حل شده، قرار شده که افزایش حمله بار، کرایه حمله بار تا 20% باشه، رانندگان تا 40% درخواست کردن. و همینطور بحث لوازم یدکی هست که دولت فعلا هیچ قولی نداده، ولی خب وسایل یدکی واقعا گرون شده و خب
به واسطه احتمالا به واسطه قیمت دلار نبودن دلار اینا،
حالا گفتن شاید بتونیم تسهیلاتی فراهم کنیم. البته به قول معروف اتحادیه حمل و نقل اعلام کرده، نه دولت در این زمینه هیچ صحبتی نکرده.
خب یکی از مشکلات اینه که واقعا چون اصناف انجمن ندارن، سندیکا ندارن، نمیشه پیام واحدی از اونها گرفت که مشکل کجاست و چگونه باید حل بشه.
کاملا درسته.
نکته ای که بود این بود که این اعتصاب منجر شده بود که سایر اصناف مرتبط با کار کامیوندارها، مثلا پمپ‌های بنزین یا مثلا مسافرخونه‌ها یا جاهایی که اقامت می‌کنن اینها، اونها به مشکل بخوره. چه خبرهایی از اونجاها داریم؟
همینطور که خب خبر رسمی که مثلا دیروز خبرگزاری اینا به نیاز یک از مقام‌های دولتی نوشت که اونجا چند ایستگاه پمپ بنزین در اصفهان از کار افتاده بوده و خب این در مورد شیراز هم صادق بوده، گفته شده بود که در گازوئیل هم در تهران کمیابه. باز ما البته نمیتونیم به صورت مستقل اینها رو تایید کنیم، باید منتظر خبرهای بیشتر باشیم و همونطور اگر شنوندگان همونطور که خودت گفتی بتونن با ما تماس بگیرن و خبر بدن.
پس اگر خبر دارید، اگر کاربر رادیو فردا هستید، اگر شنونده رادیو فردا هستید، حتما به ما خبر بدید. اگر از جمله راننده های کامیون هستید که اعتصاب کردید، حتما با ما تماس بگیرید و به ما بگید که چی میگذره. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.